شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از مسائل بسیار مهمی که در اخلاق اسلامی مطرح شده مسئله ادب هستش. که بحث بسیار گسترده‌ای داره این بحث ادب. ما الان در تواناییمون نیست این بحث رو خدمتتون عرض بکنیم. این از اون بحثایی هستش که من در طول این 10 سال شاید که خدمت برادران مسائل مختلفی رو عرض کردم هیچ موقع جرأت نکردم نزدیک این بحث بشم، و چون خودم رو مؤدب نمیدونستم. هنوزم همینطور هستش، یعنی هنوزم این بحث رو از توان خودم خارج میدونم که خدمت دوستان عرض کنم. بحث بسیار مهمی هستش، مبحث ادب. من چون خودم واقعا فکر میکنم بی ادب هستم، این رو نمیتونم برای دوستان بگم. در روایت از علی علیه السلام داریم کل شیء یحتاج الى العقل و العقل یحتاج الى الادب. هر چیزی محتاج به عقل هستش. درباره عقل چقدر سفارش شده در روایت، چقدر این منزلت عقل بالاست، ولی فرمود که خود عقل محتاج به یه چیز هستش، محتاج به ادب هستش. ادب از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. ولی توصیه میکنم دوستان رو مباحث بعضی از بزرگان رو که این در این رابطه مطالبی فرمودن گوش بکنن. اگر مثلا در نوار خونه ما از آقا مشتبه تهرانی یا از بزرگان دیگه بحثی راجع به ادب هست، گوش بکنید، حتما بسیار اهمیت داره. یعنی گوهری هستش که شاید مثلش پیدا نشه انسان اگر پیدا بکنه این گوهر رو، گوهر ادب رو. و خیلی از همین ادب به بالاترین درجات رسیده، از همین ادب داشتن. و خیلی ها با اینکه خیلی مقدمات دیگر رو هم فراهم کرده بودن، اما به خاطر بی ادبیشون محروم شدند. میگه من چون از توانم خارج است، معذورم از اینکه این بحث رو خدمت دوستان عرض بکنم، چون خودم هنوز لنگ هستم. اما خوب است دوستان مراجعه کنن به کتاب‌ها یا نوارهایی که از بزرگان هست در این باره. حتما مراجعه کنن. هر کی از زودتر مراجعه کرده زودتر برده، واقعا بیشتر برده. یه چیزی هست که مثل آب خوردن برای ما ضروری است. این مسئله خیلی اهمیت داره و متاسفانه کمتر بهش توجه میشه و کمتر هم مطرح میشه. حالا این رو به مناسبت این عرض کردم، این مقدمه رو، که بحثی که امشب داریم ادب علم آموزی هستش. یه جزوه ما 2-3 سال پیش دادیم بیرون به نام آداب علم آموزی. نمیدونم حالا دوستان تونستن دستشون رسید نرسید، ولی خب باز ان شاءالله تکثیر میکنیم در اختیار دوستان قرار بدیم حتما بخونن اون رو. اونو هر کسی لازم داره بخونه این مبحث آداب علم آموزی رو. امشب چند تا روایت راجع به آداب علم آموزی و ادب علم آموزی خدمت برادران عرض میکنم، چون در راستای بحثمون هستش. شاگرد به گردن معلم داره، یک حقوقی هستش که معلم به گردن شاگرد داره. درباره معلم حالا اینجا شاید ضرورتی نداشته باشه من بحث رو عرض بکنم. به معلمم سفارش شده که نسبت به شاگردش نرم باشه، مؤدب باشه، تواضع داشته باشه نسبت به شاگردانش و خدمتکار شاگردانش باشه، خدمتگزار شاگردانش باشه. سفارش زیاد شده، این سفارش هایی که به معلم شده. اما بحثی با اینجا مناسبت داره، حقوق معلم هست بر متعلم. اینو باید دوستان دقت بکنن، چون ماها ارتباط زیادی با به هر حال هممون با معلمین داریم، سر کلاس های زیادی میریم، روحانیون، علما، بزرگان، نیاز داریم واقعا به این مسئله. من یادم در این کتاب شهید دستقیب رحمت الله علیه، کتاب مظالمشون هستش، یک حدیثی رو میخوندم که یکی از مؤمنین که همه فکر میکردن این از دنیا رفته بود و همه فکر میکردن که جاش در بهشت هستش، یکی از دوستانش حالا در خوابش گویا اومده بود، دیده بود که نجاش هم خیلی بد است و این ناراحت و معذب استش. سوال کرده بود چرا اینجوری شدی؟ گفتش که یکی از دلایلی که من آوردم به جهنم این بود که من نسبت به پیش نماز مسجدمون که یک عالم هست بی ادبی کردم. بی ادبیش این بود که میگه وقتی ما با هم راه میرفتیم من چند قدم جلوتر از اون حرکت کرده بودم و حرکت میکردم. این عدم رعایت حرمت یک عالم چقدر سخت هستش. لذا ماها که به هر حال جوان هستیم، شاگردی میکنیم، حالا هم باید شاگردی بکنیم و درس بخونیم، به هر حال محضر بزرگان میرسیم، نیاز داریم به این آداب. چون این آداب اگر کسی بلد نباشه و رعایت نکنه، هر چندم علم یاد بگیره و علم بیاموزه، موفقیت چندانی نخواهد داشت. عمده این استش که اون کاری که میخواییم بکنیم، اون علمی که میخواییم بیاموزیم، با رعایت ادبش یاد بگیریم. این رو بله، حدیثی است از امام زین العابدین علیه السلام، حق و سائس که بالعلم التعظیم له، التعظیم له. این استش که در مقابل استادتون تعلیم میکنه شما رو تعظیم داشته باشید، یعنی با احترام انسان رفتار بکنه و استاد رو بزرگ بداره، در مقابل استاد اهل تعظیم باشه. این ادب بیشتر در حوزه ها خوب رعایت میشه، یعنی طلبه ها در مقابل اساتیدشون رعایت میکنن، اما جاهای دیگه کمتر. من در دانشگاه که درس میخوندم، بعضی از اساتیدمون که مثلا می اومدن یا باشون ارتباط داشتیم یا بعد از این کلاس مثلا در جای جلسه داشتیم، اینها تعجب میکردن که مثلا ما این آداب و نسبت به اونها رعایت میکردیم. بلکه متاسفانه در دانشگاه ما مرسوم نیستش این آداب علم آموزی، احترام دانشجو و شاگرد نسبت به اساتیدشون، و خود اساتید هم تعجب میکردن از اینها. و این باعث تأسف است که در دانشگاه کشور اسلامی این مسائل هنوز جا نیفتاده، هنوز رابطه استاد و شاگرد تنظیم نیست، نمیدونن چه باید بکنن. حضرت فرمود قم ام مجلسک لمعلمک و ابیک و ان کنت امیر، اکرم ضیفک و ان کان فقیرا، و قم ام مجلسک لمعلمک و ابیک و ان کنت امیر، میهمانت رو گرامی بدار حتی اگر فقیر باشه، و به احترام پدرت و معلمت از جات بلند شو وقتی وارد میشن، حتی اگر تو امیر باشی، یعنی حتی اگر تو پادشاه باشی، حتی اگر تو از نظر رتبه اجتماعی بالاتر باشی، اما به احترام پدرت و استادت باید از جات بلند بشی. رعایت بکنیم اینها رو نسبت به خصوص حالا استاد جای خودش، پدرامون رو خیلی باید رعایت بکنیم. نگیم ما با پدرمون نداریم، نمیدونم این روابط نیست بین ما، عیاق هستیم. نه، شما احترام رو بگذارید. اینا خیلی تأثیر تو زندگی خواهد گذاشت. رعایت ادب خیلی تأثیر میذاره.
و توقیر و لمجلسه،
این که انسان در مجلس او با مثلا توقیر بکنه، با وقار باشه.
و حسن الاستماع الی،
خوب گوش بکنه. یعنی یکی از وظایف شنونده این هستش که درس استاد رو خوب بشنوه، حواس پرتی نکنه، با کسی دیگری حرف نزنه. امام زین العابدین علیه السلام فرمود حق مسلمان بر مسلمان دیگه 50 حق داره، یکی از حقوق حق گوینده است بر شنونده. یه موقعی که گوینده داره سخن میگه، شنونده باید ادب سخن شنیدن رو رعایت بکنه، با کسی در گوشی صحبت نکنه، حرف نزنه، نخنده، اینا رو باید رعایت بکنه.
ولی اقبال الی، اقبال داشته باشه به سمت معلم خودش، پشتشو نکنه، بد ننشینه، بعد حواس پرتی نکنه، این طرف اون طرف رو نگاه بکنه، آسمون نگاه کنه، سقف رو نگاه بکنه، اون یکی رو نگاه کنه، اون یکی رو نگاه کنه، نه، اقبال داشته باشه، سراپا به هر حال گوش باشه وقتی پای درس می نشینه.
و ان لا ترفع علیه صوتک، این که صدات رو بر استادت بلند نکنه، صدات بلند نشه، تون صدات بلند نشه نسبت به معلمه، بالا نره صدات، با تواضع، با صدای آرام، با صدای افتاده، با ادب صحبت بکن نسبت به استادت.
ولا تجیب احدن یسأله عن شیء حتی یکون هو الذی
یجیب. اگر کسی از استاد سوال کرد، شما جواب ندید ولو بلد باشید، و حتی ولو استادم بلد نباشه. یکی از خصیصه های بد این استش، حالا چه در رابطه استاد چه هر کسی دیگه، مثلا تو خونه نشستن، یه نفر از یه نفر دیگه سوال بکنه، یه نفر دیگه جواب میده قبل از یه طرف جواب بده، اینو باید ترک بکنه. این یه چیزی هست که خیلی هم فراگیر هستش، جواب دادن سوال کسی که از ما سوال نکرده.
علامه تهرانی تعریف میکرد که من زمانی که از امام، حالا اون موقع که امام زنده بود اینو تعریف میکردن، که یه روز علامه طباطبایی و امام رو با هم دعوتشون کردم نهار دو جای خودم، دو تا استاد ورزیده اون موقع قم رو، امام و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. بعد میگفت این دو نفر خیلی نسبت به هم، دو تا استاد نسبت به هم خیلی ادب رو رعایت میکردن، احترام میذاشتن. من از امام سوال میکردم، علامه دهان باز نمیکرد، امام سوال من جواب میداد، بعد از علامه سوال میکردم، امام ساکت مینشست، فقط گوش میداد. میگفت رو میکردم به امام سوال میکردم، علامه ساکت میشد، رو میکردم به علامه سوال میکردم، امام ساکت میشد. گفت یه موقعی به هیچ کدومشون نگاه نکردم، سرم پایین بود، یه سوال مطرح کردم، هیچ کدوم جواب ندادن، هیچ کدوم جواب ندادن، چون نمیدونستن مخاطب کیه. انقدر ظرافت هست. خیلی وقتا میبینید توی بحث یا یه جایی یه چیزی گفته میشه، به ما هم ربطی نداره، یا حتی ممکنه ما جوابش هم بلد باشیم، اما لزومی نداره بیان بکنیم. این یکی از بیادبی هاست.
که اگر از کسی سوال کردن کس دیگری جواب بده. نه آقا، از اون آقا سوال کردن بنده ساکت میشه، از بنده سوال کردن اون آقا باید ساکت میشه. این که شاید حق نداره وقتی سوالی از استاد میشه جواب بده، باید بذار استاد جواب بده ساکت، ولو بدونه خیلی بهتر از استادم بدونه، هیچی نباید بگه. ولا تحدث فی مجلسه احدا، در مجلس او با کسی سخن نگوی. این وقتی نشستی در مجلس استاد با کسی سخن نگوی، حرف نزنید. اینها نه اینکه ممکن است استاد از اون جهت که پدر هست نسبت به شاگردانش حکم پدر رو داره، ابن یعلمک در روایت فهمون استاد پدر شاگردانش محسوب میشه، و به خاطر رأفتی که داره او حلال بکنه، او بگذره، او این بیادبی و جسارت رو بگذره. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه، مسئله به اینجا ختم میشه که خود شخص بی برکت میشه، علمش، روحش بی برکت میشه. خود شخصی که بی ادبی کرده تأثیر منفی در روحیه خودش میذاره. این کار ممکنه استادم حلال بکنه ببخشه، اما در خود او تأثیر منفی میذاره. بعضی بی ادبی ها نسبت به اساتید انسان رو آغ میکنه، انسان به عقوق میرسه، انسان عاقبت به شر میشه. کسی که نسبت معلمش بی ادبی کنه، قدر ناشناسی بکنه، نمک نشناسی بکنه نسبت به استاد خودش، عاقبت به شر میشه انسان. ولا تغتاب عنده احدا، این که در نزد استادش از کسی غیبت نکنه، در نزد استادش از کسی غیبت نکنه، درباره کسی صحبت نکنه. و ان تدفع عنه اذا ذکر عندك بسوء، و ان تدفع عنه اذا ذکر عندك بسوء، این که اگر در نزد تو از استادتون به بدی یاد شد واجب است که دفاع بکنی ازش، واجب است دفاع بکنی. یکی از آداب علم، علم آموزی این هستش که اجازه ندی به کسی که پشت سر استاد شما سخن بگویه در محضر شما. ما یا دفاع میکنیم یا دفاع نمیکنیم. اگر دفاع کردیم خب اون وظیفه‌مون رو انجام دادیم، و اگر دفاع نکردیم تأثیر منفیش رو خود ما هستش. بحث نیست جالا از استاد غیبتی شده، بحث این از یه اثر وضعی رو قلب ما خواهد گذاشت، قلب ما رو خراب خواهد کرد. ولی هم متاسفانه زیاد هسته، بسیار میشه از اساتید بد میگن و شاگردها میشینند و میشنوند. این بیشتر مربوط به اساتید الهی است، اساتیدی که ما در محضر اونها معارف الهی رو یاد میگیریم. پیش میاد که سخن بد گفته میشه، از استاد بد گفته میشه و شاگرد سکوت میکنه، هیچی نمی. و این یک خیانتی است در حق استاد و اثر وضعی رو قلب خود شاگرد خواهد گذاشت، عاقبت به شرش متوجه خود شاگرد خواهد شد. و ان تستر عیوبه، این که عیوب استادت رو پنهان بکنی. ببینید چقدر ظرافت داره، یعنی این که فکر بکنی استاد عیب نداره این اشتباه، چون فقط معصومین هستن که عیبی ندارن، هیچ کس بی عیب نیستش. و اینکه انسان شاگردی کسی رو به خاطر که عیبی درش هست رها بکنه، این هم یک جهالت و حماقت هستش.
حتی میگه این که وقتی میگه انتستر عیوبه یعنی که شاگرد عیبی هم ممکنه در استاد سراغ داشته باشه، اما حق افشا نداره، بلکه وظیفه چی داره؟ وظیفه پنهان کردن داره، باید پنهان بکنه عیب استادش رو. یه صلوات بفرستید تشریف بیاد جلوتر. این که موظف است شاید که عیب معلم خودش رو پنهان بکنه، نه تنها نگه بیان نکنه، همه که وظیفه داره دفاع بکنه در غیاب استادش ازش اگر به بدی از استاد یاد شد، بلکه میفرماید چی؟ میفرماید این که عیبه های استادش رو هم بپوشونه. و تو ظهر من عاقبه، و خوبی های او رو پخش بکنه و ظاهر بکنه، از خوبی های او بگه، از امتیازات او بگه، از جنبه های مثبت او بگه. ولا تجالس له عدوان، با دشمن او هم نشینی نکنه، با کسی که با او مخالفت میکنه و دشمنی میکنه هم نشینی و رفاقت نکنه. ولا تو عادی له ولیگن، و با دوست او دشمنی نکنه، با دشمن او دوستی نکنه، هم نشینی نکنه و با دوستش دشمنی نکنه. اینا رو چه فرمود؟ گفت اگه حالا حضرت میخواد بفهمد مجموع چی میشه، فاذا فعلت ذلک شهد لک ملائکه الله بانک قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. میگه تو وقتی این شرط رو رعایت کردی، شرط یه مرتبه دیگه میگم، این که تعظیم استاد رو بکنی، وقار و توقیر مجلس رو حفظ بکنی، خوب بهش گوش بکنی، خوب بهش توجه داشته باشی، اقبال بهش داشته باشی در مجلس، صدا تو روش بلند نکنی، این که موقعی که داره کسی ازش سوال میکنه تو جواب ندی، و این که در مجلست حرف نزنی، این که ازش غیبت نکنی، این که ازش دفاع بکنی موقعی که دارن ازش بدگویی میکنن، این که عیبش رو بپوشونی، و این که خوبیاش رو پخش بکنی، و این که با دشمنش همنشینی نکنی، و این که با دوستش دشمنی نکنی. فهمون اگه اینها رو انجام دادی تازه چی میشه؟ تازه شهد لک ملائکه الله، ملائکه الهی شهادت میدن که تو تازه چیکار کردی؟ تازه اون استاد رو قصد کردی و برای خدا از او علم آموختی. یعنی کسی که این شرط رو نداره، علم آموزیش هم تو نیت علم آموزیش هم باید چیکار کنه؟ شک بکنه. علم آموزیش برای خدا نیست، علم آموزیش برای خدا نیست. فرماید که تازه ملائکه شهادت میدن به این که تو قصد کردی و از او علم یاد گرفتی برای خدا، لا للناس، نه برای مردم، نه برای نفس، برای خدا آموختی. یه صلوات خط بفهم. ادب بعدی از امام باقر علیه السلام هست. اذا جلست الی عالم فکن علی ان تسمع احرس منک علی ان تقول. میگه موقعی که کنار عالمی می نشینی، در محضر عالمی نشینی، به شنیدن حریص تر باش تا به گفتن. بعضی ها شهوت گفتنشون زیاد هستش، دوست دارن زیاد بگن، زیاد اشکال بکنن، زیاد بحث بکنن، زیاد حرف بزنن. آن میگه تو حریص‌تر باش به این که زیادتر گوش بکنی. مخصوصا در مجلس عالم، گفتن در مجلس عالم انسان باید حوصله زیاد داشته باشه، چون عالم رو حضرت تشبیه کرد به درخت، به درخت که درخت دیر میوه میده، که باید منتظر باشی تا به موقع میوهش رو بچینی. فهمون توی سر درس معلم باید حوصله داشته باشه. شاگرد عجول و شاگرد بی‌حوصله موفقیتی نخواهد یافت، مخصوصا اگر اون علومی که میخواد یاد بگیره علوم الهی باشه که انسان برای حیات ابدی بهش نیاز داره، برای حیات آخرتی بهش نیاز داره و باید حوصله داشته باشه، باید حوصله بکنه تا به نتیجه برسه. بخواد بی‌حوصلگی بکنه، عجله بکنه، شکست خواهد خورد. و یاد بگیر خوب گوش کردن رو، همونطور که یاد میدی خوب، یاد میگیری خوب حرف زدن رو. ولا تقطع على احد حدیثه، صحبت و سخن کسی رو هم قطع مکن. یعنی در مجلس عالم اگر کسی داره صحبت میکنه تو صحبت کسی رو قطع مکن. کسی داره اشکالی میکنه یا حرفی میزنه یا سوالی میکنه، شما سوالشو قطع نکن. استاد از کسی سوال میکنه داره جواب میده، کسی نپره تو سواب اون شاگرد و صحبت اون شاگرد و اون هم نشین خودش رو قطع بکنه، هم کلاسی خودش رو، بعد بخواد حرف بزنه. صبر بکنه اونها سخنشون تموم بشه بعد این سخن بگه. صلوات خواهد بفرمایید. ان من حق العالم علیک، روایت بعدی هستش از علی علیه السلام، از حق عالم بر تو این هستش که چه بکنی؟ که وقتی وارد مجلس میشی اصطلاح همه رو سلام بکنی، به همه سلام بکنی، ولی به او سلام چی بکنی؟ سلام جداگانه و ویژه‌ای بکنی، استاد رو سلام جداگانه و ویژه‌ای بکنی. و ان تجلس امامه، در مقابل استاد بنشینی. ولا تشیرن اندک اندهو بیدک، با دست جلوی او به کسی اشاره نکنی، با دست اشاره نکنی به این طرف اون طرف یا به کسی. ولا تغمزن نب عینک، با چشمات هم علامت ندی به کسی. با چشمه که به قول به این بزنی به اون بزنی، اشارهی بکنی به کسی، چیزی بگی، نه، این رو هم در مجلس عالم نکن. ولا تقولن قال فلانون خلافن لقولهی، اگه استاد نظری داد نگید آقا مرحوم فلانی نظر خلاف نظر شما رو داره. اینجوری نگید که فلانی خلاف نظر شما می نظری هستش. در مجلس عالم این بیادبی هستش این گونه سخن بگی که در فلان کتاب فلان استادم فلان مطلبی گفته این خلاف نظر شماست. نه، استاد نظری داده، نظرش براش چی هستش؟ محترم هست. نباید بهش بگی که فلانی هم نظری خلاف نظر شما داره. حتی این از نظر فنی هم اشکال داره، حالا جز از این که از نظر ادبی اشکال داره، از نظر فنی هم اشکال داره، چون این که فلانی فلان نظر رو داره دلیل نیستش که نظر استاد چی باشه؟ باطل باشه. هیچ دلیل نداره. بعد چند تا جمله داره که مشترک هستش. بعد ولا تأخذ به ثوبهی، لباس استادتو نگیری. لباس استاد نگیری یعنی که مثلا حالا پیش میاد موقع راه رفتن یا موقع سوال دارید، بعضیا آویزون میشن به قول معروف استاد، ازش سوالی بکنن یا کاری بکنن، به لباسش نزدیک نشید، لباسشو نگیرید، چیزی از متعلقات او رو نگیرید. رعایت خستگیش رو بکنید، اگه خسته است اذیتش نکنید، باعث ملالتش نشید. ولا تعرض من طول صحبته ای فانما هی به منزلت نخله تنتظر متى یسقط علیک منها شیء، از سخن طولانی استاد به سطوح نیاد، اعراض نکنه، خسته نشه، که چی؟ که او فانما هی، او به منزله چی هستش؟ به منزله نخل هستش، نخل خرما که دیر میوه میده، که باید منتظر باشی تا اینکه سقوط بکنه به طرف تو اون چی؟ میوهش. باید منتظر باشی تا میوهش به تو برسه. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَالِمِ لَأَعْزَمُ عَجْرًا مِنَ السَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مؤمن عالم اجرش بزرگتر از کسی است که روز رو روزه بداره و شب رو قیام بکنه و در راه خدا بجنگه. فَإِذَا مَاتَ الْعَالِمِ ان سلمت فی الاسلام سلمتا لا یسد و شیء الا یوم القیامه. در اسلام رخنه پیش میاد که هرگز جاش رو چیز دیگری تا قیامت جای عالم رو، جای اون رخنه رو پر نخواهد کرد. روایت بعدی باز از علی علیه السلام هستش که ان من حق العالم ان لا تکسر علیه السؤال. زیاد علیه سوال نکنید، زیاد از این سوال نکنید. ولا تکسر من قول قال فلان و فلان خلافا لقوله. هی زیاد بهش نگید که فلانی هم یه حرفی زده، فلانی هم یه قولی داره برخلاف قول شما. وقتی استاد چیزی گفت نگید فلانی هم یه قولی داره و اون قول خلاف قوله استاد خودتون مطرح بکنید. اینو اونجوری مطرح نکنید. بله، باز بقیه روایت تکرار هستش. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. سه چیز هست که حق اونا رو خفیف نمی کنه، بی توجهی به حق اونها نمی کنه، مگر منافق، مگر که اون شخصی باشه منافق باشه. ذو الشیبت فی الاسلام، پیر مردای مسلمون رو، کسایی که ریششون در اسلام چیکار کردن؟ سفید کردن. این رو میگه فقط منافق هست که تحقیر میکنه. خیلی احترام داره. در روایت داره اگر پیر مردا نباشن خداوند عذاب نازل میکنه. یکی کودکان، یکی پیر مردا، نوزادان، یک پیرمرد ها. لولا شیوخ در روایت داریم، اگر شیخ ها نبودن، این پیرمرد ها و ریش سفید ها نبودن، خدا من عذاب نازل کرد. خیلی انسان باید احترام پیرمرد ها داشته باشه. تو مسجد به خصوص این پیرمرد هایی که میان در نماز جمعه، در نماز جماعت، در دعاها و مراسم عبادی، در راه پیمایی ها، در مراسمی که جهال جمع هستن، خیلی جوان باید احترام پیرمرد داشته باشه، ریش سفید رو باید داشته باشه، خدمتش رو باید بکنه، احترام باید بگذاره. و این خیلی برکت میاره واقعا که انسان ادب ریش سفید رو رعایت بکنه. این ریش سفید میتونه پدر انسان باشه، اون حق جدایی هم داره غیر از ریش سفید هست، ولی به هر حال پیر رو باید حواسمون بهش باشه. همون مگر منافق، این روحیه نفاق هست، کسی که ریش سفید در اسلام رو تحقیر بکنه، با کوچکی باش برخورد بکنه، با مسخرگی باش برخورد بکنه. و این زیاد هست تو جوانهای بی ادبی که پیرمردها راحت دست میاندازن، شوخی میکنن، بی ادبی میکنن نسبت بهشون، زیاد هستش. ولی یه جوان مسلمان هرگز نباید این گونه باشه. جوان مسلمان باید احترام بذاره بزرگ کار. اثر وضعی هم داره رو قلب انسان وقتی انسان این کار رو میکنه، جدا از اینکه انسان وقتی خودش هم به سن بالا رسید مورد تمسخر دیگران قرار خواهد. لذا انسان احترام باید بکنه، بزرگان رو احترام بگذاره. کمتر اثرش این است که به خود انسان احترام بگذاره. و دعای اینها در حق انسان خیلی مهم است. انسان اینها دعا بکنن در حق ما خیلی اهمیت داره. ولی امام المقسط، امام عادل رو، انسان امام عادل رو چیکار بکنه؟ کسی که امام عادلی داشته باشه اینو تحقیرش بکنه. میفهمید چیه؟ اینم منافق است اگر امام مقسط رو کسی تحقیر بکنه. و معلم الخیر، معلم خیر رو هم کسی داره کار خیر، چیز خوبی به دیگران یاد میده، کسی تحقیرش بکنه. و این روحیه بدی است. بعضی وقتا انسان یه مربی مثلا زبان رو میبینه جلو چشش بزرگ میشه، مربی کامپیوتر و ریاضیات میبینه جلو چشش بزرگ میشه، بعد میبینه یه جوانی داره مثلا تو مسجد درس قرآن میده، فتح کسر ضمه میگه، ا او میگه، جلو چشش کوچیک به نظر میاد، بیکار هستش، ماده اینجا چی داره درس میده، میگه این شخص منافق هستش، روحیه نفاق در دلش هست. معلم خیر احکام بگه، یعنی قرآن درس بده، سواد آموزی درس بده به دیگران، قابل احترام هست. انسان باید معلم رو احترام بگذاره. روایت بعدی باز از علی علیه السلام هست: اذا رأیت عالما فکن له خادما. موقعی که عالم رو دیدی خدمتگزارش بشو، خدمتگزارش باش، فکن له خادما، خدمتگزار عالم باش. میگم اینا اثرش به خود انسان برمیگرده. من فقر عالم، ما اینو در علما هم دیدیم، علما هم دیگر رو چقدر احترام میذارن، چقدر خدمت میکنن نسبت به هم دیگر، چقدر. و یکیشون که یه ذره پیرتر هست، اون جوونه چقدر تراخوش میکنه اون پیر رو، چقدر رعایت میکنه. من وقر عالمن فقط وقر ربه. هر کس عالمی رو احترام بذاره، بزرگ بداره، پروردگار خودش رو بزرگ داشته. این یه رابطه هستش، اینو باید امشب بگم دیگه، میخواستم اینو نگم ولی خب باید اینو توضیح بدم. مطلب بسیار بسیار مهمی است. در اینکه خوب بتونید جذبش بکنید یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر یادتون باشه عرض کردیم که انسان در حرکتش به سوی ابدیت و به سوی آخرت موظف است که یک روح سالم و قلب سالم برای خودش تحصیل بکنه. قلب سالم و روح سالم، گفتیم که ورودی های روح رو چی تشکیل میده؟ ورودی های روح رو حواس پنجگانه. یعنی انسان از طریق حواس میتونه شخصیت خودش رو بسازه. دیدنی ها شخصیت افراد رو میسازه، شنیدنی ها شخصیت افراد رو میسازه، بقیه چیزهایی هم که از طرق حواس مختلف جذب میکنه شخصیت شخص رو شکل میده. خیالای خودش، اون چیزی که تو فکر خودش خیال میکنه در ذهن خودش، موهومات، اونا که توهم میکنه، اینا همه میاد و شخصیت شخص رو میسازه. این بحثی بود که جلسه قبل راجع به اهمیت غذا صحبت کردیم، فلینظر الانسان الی طعامه صحبت کردیم. لذا انسان هیچ وقت غذای خونسا نداره، دقت بکنید. یعنی هیچ موقع نیست که انسان کلامی بشنوه این کلام یا تأثیر مثبت یا تأثیر منفی نداشته باشه. خونسا نیست اصلا. ما هیچ غذایی از محیط نمیتونیم بگیم که خونسا باشه، محال هستش. هر چه میبینیم یا تأثیر سو میذاره یا تأثیر خیر میذاره. مجموعه تغذیه که ما از محیط میکنیم مؤثر هستش در ما، یا خیر هست یا شر. خب خود این شاکله و روحی که ساخته میشه انسان در نهایت به کجا میرسونه؟ در نهایت یا به خدا میرسونه یا به جهنم، اونجایی که شیطان هستش، اونجایی که ابلیس هست. یا شخصیت انسان رو الهی میکنه و یا شخصیت انسان رو شیطانی میکنه، اون چیزایی که انسان با چشمش، با گوشش، با چیزهای دیگه کسب میکنه، مجموعش. لذا اون موقعی که داره تغذیه خوب و تغذیه خیر میشه، در واقع داره چیکار میکنه؟ داره به کی نزدیک میشه؟ به خداوند نزدیک میشه. اون موقعی که داره تغذیه شر میکنه، به شیطان نزدیک میشه. لذا امام جواد علیه السلام فرمود که من اسقا الا ناطقین، این از امام صادق علیه السلام نقل شده، من اسقا الا ناطقین فقط عبده، هر کس گوش بکنه به گوینده، گوینده رو عبادت کرده، گوینده رو عبادت کرده. اگر کسی گوش بده به گوینده، در حال عبادت گوینده است، شنونده. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، موقعی که گوینده داره از خدا میگه، شنونده در حال شنیدن داره کیو عبادت میکنه؟ خدا رو عبادت میکنه. یعنی اونجا مقام معلم با مقام خدا یکیست. در روایت داریم، این خیلی بلند است، المعلمو ما دام معلما کر رحمان. این خیلی بحث مفصلی داره، این من الان دارم خیلی سطحی ترجمه میکنم از این فقط، اما بسیار عمیق است این روایت، که معلم در حالی که داره تعلیم میکنه مثل خداوند هستش، کر رحمان، الرحمانو علم القرآن. رحمان منشأ تعلیم هستش، معلم، خداوند صفت معلم بودن خودش رو با چی آورده؟ با رحمان آورده. الرحمانو علم القرآن. حضرت فرمود معلم در حالی که داره تعلیم میکنه مثل خداونده، در جایگاه خدا نشسته. لذا امام جواد علیه السلام فرمود اگر گوینده از خدا بگه، شنونده کیو عبادت کرده؟ خدا رو عبادت کرده. و ان کان ناطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان ناطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. موقعی که گوینده داره از شیطان میگه، یعنی حرفاش حرفای شیطانی، شیطنت. تصویری که شما دارید میبینید، این عکسی که دارید نگاه میکنید، این عکس اگه پیام الهی داشته باشه، شما دارید خدا رو عبادت میکنید. عکس امامو دارید نگاه میکنید، حرم حضرت رضا علیه السلام نگاه میکنید، سرداب امام زمان علیه السلام داری نگاه میکنی، قبور اهل بیت علیهم السلام در مدینه داری نگاه میکنی، به قبر رسول خدا صلی الله علیه وسلم نگاه میکنی، به خانه خدا داری نگاه میکنی، به عکس ولی فقیه داری نگاه میکنی، به عکس یک عالم داری نگاه میکنی. ان نظر الى باب العالم عبادتو، نگاه کردن به در خانه عالم عبادت هستش، چون انسان به یاد خدا میاندازه، چون انسان به سمت خدا میکشه. ان نظر الى فی وجه العالم عبادتو، نگاه کردن به صورت عالم عبادت هستش. اینجا همه انسان داره تغذیه خدایی میشه با این کاراش، نگاه کردن به صورت پدر و مادر با رحمت، همه اینا انسان تغذیه الهی میکنه. اما موقعی که داری چیزی که میبینی پیامش شیطانی باشه، میگه گوینده در همون حالی جاش بیننده فرق نمیکنه، شما تلویزیون نگاه میکنید، صحنه که داره به شما منتقل میشه عکس، عکسی نیستش که پیام الهی داشته باشه. میفرماید که این داره شیطان رو عبادت میکنه، در مقام پرستش ابلیس هستش. اونجایی که شما دارید مجله رو نگاه میکنید، عکسی رو نگاه میکنید، مطلبی رو میخونید، تصویری رو میبینید، همش پرستش شیطان هستش، تمامش پرستش شیطان هست. چرا؟ چون پیام پیام الهی نیست. و ما عرض کردیم پیام خونسا ما نداریم، پیام یا الهی است کامل و یا شیطانی است. لذا باید دقت کنیم اونی که داریم میشنویم در اون لحظه شنیدن، آیا ما عابد شیطان هستیم یا عابد خداوند تبارک و تعالی؟ اون لحظه که داریم نگاه میکنیم عابد خداوند هستیم یا عابد شیطان؟ و همه تغذیه های دیگه همون همینطور، بویی که استشمام میکنیم، چیزی رو که لمس میکنیم، چیزی رو که میچشیم و میخوریم، همه اینا در اون لحظه ها ما به هر حال یا عابد خداوند هستیم یا عابد شیطان هستیم. برای همین حضرت فرمود من وقر عالما فقط وقر ربه. علت این دوتا رو میخواستم بیان کنم که چه نسبتی بین رب و عالم وجود داره. موقعی که کسی عالمی رو احترام کرد، پروردگار خودش رو احترام کرده، رب خودش رو احترام کرده. این به طریق منفی هم درسته ها. یعنی چی؟ یعنی اگه شما عالمی شیطان صفت رو احترام بکنید، رب خودتون که شیطان هست، شیطان هم رب انسانه دیگه، میتونه رب به انسان باشه. حضرت فرمود فقط عبد ابلیس، عبادت ابلیس رو کرده. شما در اونجا مقام شیطان میشه رب به شما. بحث مفصلی داریم در معارف اسلامی که شیطان مربی افراد قرار میگیره، اله افراد قرار میگیره، بندگان طاغوت. چقدر ما در قرآن و در روایات دیگه داریم بندگان شیطان. لذا اگه انسان یک کسی رو احترام بگذاره که معلم شر هست، چیز شری رو داره یاد میده، شخصیت شروری داره، شخصیت منفی داره، شخصیت ضد دینی داره، وقتی مورد اکرام قرار میگیره اونجاست که پایه‌های حق میلرزه، اونجاست که جسارت پیدا میکنن که بیشتر بر علیه دین تبلیغ بکنن. انسان معلم شر رو احترام بگذاره فقط صرفا به خاطر که سواد داشته باشه، اینم خیلی خطرناک است. جلسه قبل یا جلسه قبل توضیح راجع به این قضیه دادم. پس این ربه رو ما میتونیم مطلق بگیریم. اگر عالم از خداوند بگه، انسان خداوند رو، رب خودش رو، رب بزرگ، رب الارباب و رب العالمین رو اکرام کرده. و اگر اون عالم و اون گوینده از شیطان بگه، انسان رب خودش رو باز اکرام کرده و من کدوم ربش رو؟ شیطان رو اکرام کرده. من استقبل العلماء فقد استقبلنی و من زار العلماء فقد زارننی فقط زارنی و من جالس العلماء فقط جالسنی و من جالسنی فکأنما جالس ربی. اینم آخرین روایت بود که هر کس استقبال بکنه از علماء، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من رو استقبال کرده، و هر کس به زیارت علماء بره به زیارت من رفته، و هر کس با علما بنشینه با من نشسته، و هر کس این بحثای معرفت نفسیش و بحثای فنیش که چرا اینجوری میشه در دروس معرفت نفس، ما در دروس تغذیه اونجا خدمت دوستان داریم عرض میکنم، جلساتش نمیدونم جلسه صدم هست جلسه چندم هست رسیدیم بهش، نمیدونم آقای شریفی جلسه چندم هستش معرفت نفس 103، تازه ما الان دروس تغذیه رو شروع کردیم، اونجا مباحث فنی این که چرا یه همچین ارتباطاتی وجود داره اونجا عرض کردیم و عرض میکنیم که وقتی کسی با علما بنشینه با پیغمبر نشسته، چه چیزی محور هست که نشستن رو دوتا نشستن رو یه حکم روش سوار میشه، همینجوری اعتباری این قضیه چون پیغمبر گفته اعتبار هستش، یا اینکه نه یه واقعیتی پشت پرده هستش که اون واقعیت هست که باعث میشه اگر کسی بشه یه عالم بشینه کنهو پیش کی نشسته؟ پیش پیغمبر نشسته. اگر کسی به زیارت عالمی رفت مثل این هستی که به زیارت کی رفته؟ پیغمبر رفته. اونجا بحث میشه سر این که اون واقعیت اصلی چه چیزی هست که این دوتا نشستن رو یه حکم روش سوار میشه، یا اینکه انسان از یه عالم شرور حرف بشنوه در واقع داره ابلیس رو عبادت میکنه. چه چیزی هست، چه رمزی تو اینجا هستش که این مسائل یه حکم روش بار میشه، یه چیز روش سوار میشه. و من جالس العلماء فقط جالسنی، هر کس با علماء بشینه با من نشسته، و من جالسنی فکأنما جالس ربی، هر کسی که با من بنشینه مثل این هستش که با پروردگار من نشسته. اینم از این. پس انشاءالله توجه به آموزش و تعلیم اسلامی بکنیم، مجالس اسلامی رو بزرگ بداریم و بدونیم که چقدر عظیم هستن، و مقابلش رو هم به یادمون باشه که خدای نکرده یه موقعی پامون به جای سو باز نشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله